فصل 14 خانم آکروید. به دنبال گفتگویی که شرحش را آوردم، به نظرم ماجرا وارد مرحله کاملا تازه‌ای شده بود. وانگهی می توان آن را به دو بخش کاملا مجزا تقسیم کرد. بخش اول از مرگ آکروید در شب جمعه تا دوشنبه بعد را در بر می گیرد. در تمام این مدت من لاینقطع نزد پوارو بودم. هر چیزی را که او می دید من هم می دیدم و می کوشیدم تا فکرش را بخوانم. اکنون می دانم که در این کار موفق نشدم. گرچه کارآگاه هر چیزی را که پیدا کرد به من هم نشان داد. مثلا آن انگشتری. اما از استنتاج‌های منطقی و مهمش به من چیزی نگفت. طوری که بعدها فهمیدم، این رازداری یکی از جنبه‌های سرشتش بود. گاهی اطلاعات و پیشنهادهایی می‌داد، اما هرگز جلوتر نمی‌رفت. تا دوشنبه شب، روایت من از ماجرا با دانسته‌های پوارو تفاوتی نداشت. من واتسون این شرلوک هولمز بودم. اما بعد از آن راه ما جدا شد. کارآگاه تنها عمل کرد. من از کارهایی که می کرد مطلع می شدم. چون در کینگز آبود چیزی مخفی نمی ماند. اما از قبل چیزی به من نمی گفت. از این گذشته من هم اشتغالات خود را داشتم. وقتی به گذشته نگاه می کنم، چیزی که بیش از همه ذهنم را متوجه خود می سازد وضعیت مخشوش آن دوران است. هر کسی می کوشید تا به کلید این معما دست یابد. و می توان گفت که همه داشتند روی یک پازل کار می کردند. اما تنها پوارو بود که توانست تمام قسمت‌های این پازل را به درستی کنار هم بچیند. بعضی از اتفاقات موقعی که به وقوع می پیوستند به نظر می رسید که هیچ مفهومی ندارند. هیچ ربطی به قضیه ندارند، مثل ماجرای کفش‌های سیاه. اما آن ماجرا بعدتر اتفاق افتاد. برای اینکه حوادث را به ترتیب وقوعشان شرح دهم، نخست باید صحبتی را که با خانم آکروید کردم بیان کنم. چهارشنبه صبح خیلی زود فرستاد دنبالم. چنان شتابی داشت که فوری به راه افتادم. فکر می کردم او را در حال احتضار خواهم یافت. خانم آکروید دراز کشیده بود. موقعیت ایجاب کرده بود که به این وضع تن بدهد. دست استخوانی‌اش را به طرفم دراز کرد و صندلی را کنار تخت نشان داد. با روی خوشی که از طبیبان انتظار می رود پرسیدم کجاتون درد می کنه؟ پاسخ داد رمقی ندارم. هیچ رمقی برام نمونده. به خاطر این ضربه‌ایه که مرگ راجر بیچاره به من وارد آورد. شنیدم که میگن واکنش در برابر چنین مصیبتایی خودشو فوری نشون نمیده. بعدهاست که اثرش معلوم میشه. واقعا جای تأسف است که طبیبان نمیتوانند چیزی را که واقعا فکر میکنند بر زبان بیاورند. چون در اون لحظه حاضر بودم هر چه دارم بدهم فقط برای اینکه به او بگویم مزخرف نگو. اما به جایش دارویی تجویز کردم و خانم آکروید هم بدون هیچ اعتراضی پذیرفت. ظاهراً بازی به پایان رسیده بود. چون حتی یک لحظه هم فکر نکرده بودم که مرا خواستند تا ناراحتی هایی را که مرگ راجر آکروید در او ایجاد کرده است معالجه کنم. همیشه از راه‌های پیچیده به هدفش نزدیک می شود. از خود می پرسیدم چرا دنبالم فرستاده است؟ بیمار دروغین ادامه داد از همه اینا گذشته اون صحنه دیروز و مکث کرد. گویی منتظر یک اشاره بود. کدوم صحنه؟ فراموش کردی دکتر که این مردک فرانسوی یا بلژیکی چه میدونم چه بلایی سر ما آورد؟ این کارش خیلی منو منقلب کرد. اونم درست بعد از ناراحتی که مرگ رجر در من ایجاد کرده بود. متاسفم خانم. منم متوجه مقصودش نشدم. اما چون به وظیفه خودم آشنا هستم، نخواستم چیزی رو پنهان کرده باشم. هر کمکی که از دستم برمی اومد به پلیس کردم. خانم آکروید سکوتی کرد و سپس گفت: حتماً. تازه داشتم می فهمیدم که موضوع چیست. پس از لحظه‌ای خانم آکروید ادامه داد: هیچ کس نمی تونه ادعا کنه که من هر کاری رو که لازم بود انجام ندادم و اطمینان دارم که بازرس راگلان از همکاریم نهایت رضایت رو داره. اما چرا این خارجی کوتوله انقدر شلوغ می کنه؟ واقعاً که آدم مضحکیه. شبیه یکی از این کاریکاتوراییه که در روزنامه های فرانسوی می کشن. هیچ سردر نمی یارم که چرا فلورا اونو قاطی این ماجرا کرده. در این باره یک کلمه هم به من چیزی نگفته بود. به ابتکار خودش این کارو کرد. این دختر من زیادی استقلال رأی داره. من زن با تجربه ای هستم و از اینا گذشته مادرش هستم. بهتر بود اول با من مشورت می کرد. بی آنکه چیزی بگویم، خودم را به سیل کلمات او سپرده بودم. خیلی دلم می خواد بدونم چه خیالی می کنه. واقعا خیال میکنه که من چیزی رو مخفی میکنم؟ دیروز منو با قاطعیت متهم کرد. شانه هایم را بالا انداختم و پاسخ دادم: این موضوع هیچ اهمیتی نداره خانم، چون شما چیزی رو پنهان نمیکنین و در نتیجه گفته‌هاش به شما مربوط نمیشه. خانم آکروید طبق عادتش باز به بیراهه زد: این خدمتکارا حوصله ی آدم رو سر میبرن، وراجی میکنن، با هم حرف مفت میزنن و گفته هاشون سر زبون ها میفته. در حالی که اتفاقی که افتاد در اصل بر هیچ چیزی دلالت نمیکنه. پرسیدم: پس خدمتکارا وراجی کردن؟ درباره چه موضوعی؟ خانم آکروید چنان نگاه نافذی به من انداخت که معذب شدم. فکر می کردم که شما در جریانش هستین دکتر. مگه شما همیشه همراه آقای پوارو نیستین؟ همینطوره. پس در جریان هستین. کار این دخترک اورسولا بورنه، مگه نه؟ چون از اینجا میره میخواد برای ما تا اونجا که میتونه دردسر درست کنه. همشون بدجنسن. حالا دکتر، چون شما اونجا حضور داشتین، باید بدونین که این دخترک چه چیزایی گفته. من واقعاً میخوام هیچ شایعه بی اساسی پخش نشه. به هر حال لزومی نمیبینم که پلیس وارد جزئیات زندگی ما بشه. باهی مسائلی خانوادگی وجود داره که، و البته این جزئیات هیچ ربطی به قتلی که اتفاق افتاده نداره. حالا اگه این دخترک خواسته باشه از ما بد بگه، میتونه هر چیزی گفته باشه. آنقدر شعور داشتم که بفهمم اضطرابی واقعی پشت این سیلاب کلمات پنهان شده است. پوارو واقعا حق داشت. از 6 نفری که دیروز در اطراف میز نشسته بودند، لااقل خانم آکروید چیزی داشت که پنهان کند. من میبایست کشف کنم که اون چیز چه بوده است. به تندی گفتم: خانم، اگه یه جای شما بودم، هر چی می دونستم اعتراف می کردم. فریادی کوتاه کشید و گفت: اوه دکتر، چطور می تونین انقدر بی پرده باشین؟ به نظر می رسه که با این همه می تونم همه چیزو به سادگی توضیح بدم. پس چرا این کارو نمی کنین؟ خانم آکروید دستمال گلدوزی شده را بیرون آورد و چشمانش اشک‌آلود شد. فکر کردم دکتر که شما میتونین مسائل رو به این آقای پوارو حالی کنین. برای یه نفر خارجی آسون نیست که روحیه ما رو درک کنه. شما نمیدونین، هیچ کس قادر نیست بدونه که من چه چیزایی رو تحمل کردم. شکنجه. زندگی من جز یک شکنجه طولانی چیز دیگه ای نبود. دوست ندارم پشت مرده بدگویی کنم. با این همه ناچارم حقیقتو بگم. هر قبض پرداختی با دقت وارسی می شد. به طوری که انگار راجر به جای اینکه یکی از ثروتمندترین مردان این ایالت باشه، همونطور که دیروز آقای هامون به من گفت، آدمی بود با درآمد بسیار کم. مکسی کرد تا چشمانش را با دستمال گلدوزی شده خشک کند. این قبضای لعنتی، قبضایی بودن که دلم نمیخواست اونا رو به راجر نشون بدم. مردا بعضی چیزا رو درست درک نمی کنن. ممکن بود بگه خریدایی که کردم لزومی نداشته. البته پولی که می بایست بابتشون پرداخت می شد زیاد بود و دائمم از این قبضا برام می رسه. با نگاهی ملتمسانه به من نگریست. گویی انتظار همدردی داشت. گفتم معمولا همینطوره. حالا لحنش عصبی شده بود. اونا دائم پولشونو میخواستن. باور کنین دکتر که از این مسئله خیلی عصبی میشدم. به طوری که شبا نمیتونستم بخوابم و تپش قلبم به طور وحشتناکی زیاد میشد. بالاخره نامه ای از یه نفر اسکاتلندی به دستم رسید. یا بهتر بگم دو تا نامه. هر کدومم از یه نفر اسکاتلندی. یکی به نام بروس مکفرسون و دیگری به نام کولین مکدونالد. تصادف عجیبی بود. به خشکی گفتم نمیشه گفت تصادفی بوده. اسکاتلندیا معمولا این کارو میکنن و امکان داره که اجدادشون یهودی بوده باشن. خانم آکروید زیر لب گفت 10 پوند برای 10,000 تنها با امضای من. من به یکی از اونا جواب دادم اما مشکلاتم زیادتر شد. مکس کرد و فهمیدم که داریم به جای حساس می رسیم. هیچ کس را ندیدم که مثل خانم آکروید برای رسیدن به هدف انقدر از راه های پرپیچ و خم بگذرد. بالاخره ادامه داد. متوجه هستیم که بحث امیدواری در میون بود. امید به این که وصیت‌نامه به نفع ما تنظیم شده باشه. من البته فکر می کردم که راجر منو در وصیت‌نامش فراموش نمی کنه. اما مطمئن نبودم. در نتیجه فکر کردم بهتر نگاهی به وصیت‌نامه بندازم. البته منظورم کنجکاوی بی خودی نبود. میخواستم با دونستن حقیقت کارامو در مسیر صحیحی بندازم. از پهلو نگاهی به من انداخت. موقعیت بسیار حساسی بود. خوشبختانه اگر کلمات به طور عاقلانه به کار گرفته شود میتواند تا حدی از زشتی‌ها بکاهد. خانم آکرود به سرعت دنباله حرفهایش را گرفت. دکتر شپارد عزیز، این مسئله رو جز به شما به هیچ کس دیگه نمیتونم بگم. چون اطمینان دارم که شما درباره من فکر بدی نمی کنین و همچنین میتونید مسائل رو همونطوری که هست برای آقای پوارو توضیح بدین. خلاصه جمعه بعد از ظهر باز مکسی کرد و مردد شد. ترغیبش کردم که ادامه بدهد. جمعه بعد از ظهر همه از خونه خارج شده بودن. یا لااقل من اینطور فکر می کردم. وارد اتاق کار راجر شدم. واقعا لازم بود که به اونجا برم. مقصودم اینه که این کارو پنهانی نکردم. روی میز چند بک کاغذ دیدم که روی هم انباشته شده بود و ناگهان فکری از مغزم گذشت. آیا ممکنه وصیت‌نامه راجر در یکی از این کشوها باشه؟ رفتارم خیلی غریزیه. همیشه همین طور بودم و در تمام زندگی از غریزم پیروی کردم. راجر از روی بی احتیاطی دست کلیدش رو در قفل کشوی بالایی جا گذاشته بود. کمکش کردم که ادامه بدهد. فهمیدم. شما میزو گشتین. وصیت‌نامه رو پیدا کردین؟ خانم آکرود جیغ خفیفی کشید و متوجه شدم که اونطور که باید سیاستمدارانه رفتار نکردم. بله، به نظر میرسه که جریان باید اینطوری باشه، اما واقعا اینطور نبود. به تندی پاسخ دادم. مسلماً خواهش میکنم دخالت بی مورد منو ببخشین. متوجه که هستین. اگه من به جای راجر عزیز بودم، برام فرقی نمی کرد اگه همه می دونستن که در وصیت‌نامه‌م چی نوشتم. اما مردا خیلی مرموزن و آدم برای دفاع از خودش در برابر اونا ناچار به حیله‌های کوچیکی متوسل بشه. و نتیجه این حیله های کوچیک چی بود؟ حالا به شما میگم. موقعی که داشتم کشوی پایینی رو باز میکردم، اورسولا بورن وارد شد. برای من موقعیت ناراحت کننده ای بود. کشو رو بستم. بلند شدم و توجهش رو به اندک گرد و خاکی که روی میز نشسته بود جلب کردم. اما از رفتارش بدم اومد. ادبش رو حفظ کرد. اما چشماش برق ناجوری زد. میشه گفت نگاهش حقارت آمیز بود. هرگز از این دختر زیاد خوشم نمی اومده. گرچه خدمتکار خوبیه. همیشه منو سرکار خانم خطاب می کنه. سر پوشیدن کلاه و پیشبند غر نمی زنه. چیزی که امروز کم پیدا میشه و وقتی به جای پارکر زنگ در رو جواب میده ابایی نداره که بگه کسی خونه نیست. سر میز غذام از خودش صداهای عجیبی که بیشتر خدمتکارا در میارن در نمیاره. خب کجا بودم؟ میگفتین که علارغم ویژگی‌های مثبت بورن از اون خوشتون نمیاد. همینطوره، دختر عجیبیه. به نظر من با بقیه خیلی فرق داره. بسیار خوب تربیت شده. این روزا دیگه خدمتکارو نمیشه از خانم تشخیص داد. بعد چی شد؟ هیچی. یعنی راجر وارد شد. از من پرسید اینجا چه خبره؟ به اون گفتم که اومدم مجله پانچ رو بردارم. مجله رو برداشتم و خارج شدم. بون در اتاق موند و شنیدم که از راجر پرسید میتونه کمی با اون حرف بزنه؟ من مستقیم به اتاقم رفتم تا دراز بکشم چون خیلی منقلب شده بودم. سکوتی برقرار شد. شما میتونین همه اینا رو برای آقای پوارو توضیح بدین. این تو نیست؟ وانگهی خودتون میتونید تشخیص بدید که قضیه چقدر بی اهمیته. فقط موقعی که این کارآگاه اونقدر جدی به ما گفت که ما میخوایم چیزایی رو از اون مخفی کنیم، به فکر این ماجرا افتادم. همچنین ممکنه که بورن از این ماجرا داستان خارق‌العاده‌ای ساخته باشه. اما شما میتونید قضایا رو به درستی توضیح بدید. اینطور نیست؟ پرسیدم. همه ی ماجرا همین بود؟ چیزی رو از من پنهان نکردین؟ خانم آکروید پاسخ داد. نه، من... سپس با لحن قاطعانه تری افزود نه. اما متوجه تردیدش شده بودم و مطمئن بودم که همه ماجرا را تعریف نکرده است. پرسش بعدی من حاصل نوعی ادراک شهودی بود. ویترین را شما باز گذاشته بودین خانم؟ به شدت سرخ شد و پرسید شما از کجا فهمیدین؟ پس کار شماست. بله، من یکی دو تا چیز جالب توجه در اون بود. یه مقاله تحقیقی درباره اونا خونده بودم. در مقاله عکس شیئی هم بود که در حراج کریستی پول زیادی بابتش داده بودن. به نظرم مشابهش در ویترین ما وجود داشت. فکرم اون بود که وقتی به لندن میرم اونو با خودم ببرم تا قیمت گذاری کنن. میدونید راجر چقدر ذوق زده میشد اگه میفهمید که ممکنه چه ارزشی داشته باشه؟ داستان خانم آکروید را بدون هیچ اظهار نظری پذیرفتم. حتی از او نپرسیدم چرا فکر کرده که باید اینطور پنهانی شیئی را که میخواهد بردارد. چرا در ویترین رو نبستین؟ فراموش کرده بودین اونو ببندین؟ پاسخ داد. غافلگیر شده بودم. صدایی از تراس شنیده بودم. به سرعت از سالن خارج شدم و تازه به طبقه اول رسیده بودم که پارکر در رو به روی شما باز کرد. غرق در فکر گفتم حتما خانم راسل بوده. خانم آکروید مسئله جالب توجهی را به من گفته بود. مقاصد واقعیش درباره آن شیء نقره‌ای برایم اهمیتی نداشت. چیزی که برایم اهمیت داشت این بود که خانم راسل از پنجره بزرگ رو به تراس وارد سالن شده بود. پس من اشتباه نکرده بودم که فکر می کردم او نفس نفس می زد چون دویده بود. از کجا می آمده؟ فکرم متوجه ساختمان کلاه فرنگی و آن تکه پارچه شد. یک لحظه وسوسه شدم و گفتم نمیدونم دستمالای خانم راسل آهار زده هستن یا نه. حرکت ناگهانی خانم آکرود مرا به خدا برد و من از جایم بلند شدم. همصحبتم با استراب پرسید خیال میکنید که بتونید همه چیز رو برای آقای پوارو دقیق توضیح بدین؟ او حتماً، کاملاً. ناچار شدم بار دیگر به توجیه رفتارش گوش کنم و سرانجام توانستم خود را خلاص کنم. خدمتکار در حال بود و کمک کرد تا پالتویم را بپوشم. با دقتی بیش از گذشته به او نگریستم و دیدم که گریه کرده است. پرسیدم چرا به ما گفتی که روز جمعه آقای آکرود تو رو صدا زده در حالی که حالا فهمیدم که این خودت بودی که خواستی با اون صحبت کنی. دختر جوان در برابر نگاهم سرش را به زیر افکند و با صدای لرزانی گفت به هر حال میخواستم از اینجا برم. دیگر چیزی نگفت و در را برایم باز کرد. اما درست موقعی که داشتم خارج میشدم با صدای آهسته‌ای گفت آقا خواهش میکنم منو ببخشین. هنوز خبری از سروان پیتون نشده؟ در حالی که نگاه پرسشگرانم را به او انداخته بودم سرم را به علامت نفی تکان دادم. گفت باید برگرده. حتما باید برگرده. دخترک نگاه ملتمسانه‌اش را به من دوخته بود. سرانجام پرسید هیچ کس نمیدونه اون کجاست؟ به تندی پاسخ دادم. شما چطور؟ میدونین؟ نه چیزی نمیدونم. اما هر کسی که به اون علاقه داره همینو میگه. اون باید برگرده. کمی مکث کردم چون فکر میکردم که به همین جا ختم نمی کنن. سوال بعدیش مرا متعجب ساخت. فکر میکنید چه موقعی قطع انجام گرفته باشه؟ کمی قبل از ساعت 10؟ گفتم همه همین فکر رو میکنن. بین 9:45 تا 10. زودتر نبوده؟ قبل از 9:45؟ با دقت به اون نگریستم. خیلی دلش میخواست که پاسخ مثبت باشد. گفتم در این مورد هیچ شکی وجود نداره. دوشیده آکروید عموش رو ساعت 9:45 زنده دیده. سرش را که برگردان انگار تمام جسمش مچاله شد. در حالی که می رفتم در این فکر بودم که موجود زیبایی است. واقعا موجود زیبایی است. کارولین در خانه بود. پوارو به دیدنش رفته بود و همین باعث شده بود تا کاملا احساس مهم بودن به او دست بدهد. برایم توضیح داد به اون کمک میکنم تا این معما رو حل کنه. کمی نگران شدم. کارولین همینطوری هم وحشتناک است. اگر غریزه کاراگاهیش هم با تشویق این و آن به کار میافتاد دیگر چه میشد؟ سراغ همسایه ها رفتی تا بفهمی اون دختر جوان مرموزی که با رالف پیتون بوده کی بوده؟ کارولین گفت باید می رفتم اما نرفتم. آقای پوارو از من خواست تا مسئله ای رو براش روشن کنم. چه مسئله ای؟ کارولین با لحنی کاملا رسمی گفت می خواد بدونه چکمه های رالف پیتون سیاه بوده یا زرد؟ با دقت به اون نگریستم. حالا متوجه شده بودم که اصلا حواسم به کفش ها نبوده. به کلی از این نکته غافل مانده بودم. گفتم کفشاش زرد بود. اونا رو دیدم. کفش نه جیمز. چکمه. آقای پوارو میخواد بدونه آیا اون جفت چکمه‌ای که رالف در هتل داشته زرد بوده یا سیاه. این مسئله اهمیت زیادی داره. میتونی به هوش من شک کنی. اما من از این قضیه سر در نمیارم. تو چطور میخوای بفهمی که سیاه بوده یا زرد؟ کارولین گفت که فهمیدنش کار مشکلی نیست. بهترین دوست خدمتکار ما آنی کلر، خدمتکار خانم گانته. کلر همیشه خیلی مورد توجه واکسی مهمانخانه سگوراز بود. در نتیجه حل این مسئله بسیار ساده است. با همکاری بزرگوارانه خانم گانت که به کلارا اجازه خروج از خانه را داده بود، قضیه فوری حل شده بود. برای نهار آماده می شدیم که کارولین ناگهان با لحنی که می کوشید بی‌اعتنا باشد گفت: در مورد این چکمه های رالف پیتون. خب چی شده؟ آقای پوارو تصور میکرد باید زرد باشه، اما اشتباه کرده بود. چکمه ها سیاه بود. کارولین سرش را چندین بار تکان داد. طبیعتاً فکر میکرد که از کاراگاه پیشی گرفته است. من پاسخی ندادم، چون سعی میکردم دریابم که رنگ چکمه های رالف پیتون چه رابطه ای میتواند با قتل داشته باشد.